بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص صدیقه طاهر امیر المؤمنین سید الساجدین و سید الشهدا علیهم افضل و صلوات المسلین صلوات هدیه بفر عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به محضر حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کنید. هدیه به ارواح طیبه شهدا از صدر اسلام تا شهدای اخیر، ارواح شیعیان امیرالمومنین، هر کس در طول تاریخ قدمی برداشت، قلمی زد، درهمی خرج کرد، اشکی ریخت، محبتی داشت، مجلسی برپا کرد، مجلسی رو گرم کرد، اونهایی که ما رو سر سفره اهل بیت نشوندن، نویسندگان، محدثان، فقها، متکلمان، مفسران، امام راحل، رهبر عظیم الشأن شهید و سلامتی همه شما عزیزان، خانواده های محترم شما، سلامتی هر کسی که بیمار داره و امشب با حاجت اومده، رزمندگان اسلام، رزمندگان حزب الله لبنان، رهبر معظم انقلاب حفظه الله، صلوات دیگری محبت. قبل از اینکه وارد بحث بشم، چون جلسه آخره، از همه عزیزان هم پوزش می طلبم هم حلالیت می طلبم. بالاخره ما معمولا دو سه ماه قبل از ماه محرم به جز چند روز عید قدیر همه کارامون معطوف به محتوای محرمه، بازم ناتوانیم. امسال که با توجه به جنگی که داخلش بودیم، 100 یا 100 و چند شب باید تو خیابون خدمت میکردیم، شاید بیش از روزی 10 ساعت، گاهی بیش از روزی 15 ساعت، چون اینکه شما بخواید بری شرکت کنی، پرچم تکون بدی خیلی کار مهمیه، ولی بخوای حرف بزنی خیلی مشکله. در جایی که کوچکترین خطایی ممکنه به ضرر کشور باشه، گاهی تا 15 ساعت حتی بیشتر وقت میگرفت روزانه در این مطالعه میدانی که ما اون 20 دقیقه که میخواییم شب حرف بزنیم چی باید بگیم، با گروه های مختلف، افراد مختلف، سلائق مختلف، نشست و برخاست مجبور بودنم بکنه تو این بیخبری که تقاطع بگیره. لذا هم با یه خستگی جسمی، هم با یه دست بالایی، یعنی به عنوان تسلیم عرض میکنه، وارد محرم شدیم دیگه. ما همینجوری حالت عادیش توفهی نبودیم، با 100 روز کار دیگه یو وارد محرم شدیم. از همه عزیزان حلالیت می طلبم. بالاخره این ساعاتی که از شما گرفتیم، امیدوارم انشالله اگر پای منبر امام زمان ارواحنا له الفدا می نشستید، اون چه از معنویت و نور قرار بود روزی شما بشه پای منبر امام زمان، خود حضرت به کرمش، به آقاییش، به احترام جدش انشالله روزی شما بکنه. از خود سید الشهدا و حضرت حجتم پوزش می طلبم. شب آخر این جلسه عرض میکنم چگونه سرز خجالت برآورم بر دوست، که خدمتی به سزا بر نیامد از دست. خداوند انشاءالله این محرم رو آخرین محرم دوره غیبت امام زمان قرار بده، حضرت رو به فریاد ما برسونه. نکته دومی هم الهی میخواستم بگم نگم اینم عرض کنم، کوتاهش میکنم که جنبندی بحث انجام بشه. بعضی از رفقا ممکنه خیال کنن این بحث به نوعی مخدر برای عدم کنشگریه. عرض ما عدم نقادی، عدم فعالیت، عدم کنشگری نبود. بالاخره اگر کسی با نگاه دینی وارد کاری میخواد بشه باید آدابش رو رعایت کنه که بهره ببره از اون، یه چیزی برای آخرتش بمونه. بخشی از دغدغه ها هم دغدغه های درستیه. نامه اخیر رهبر انقلاب نگرانی هایی رو در خیلی ها ایجاد کرده. بنده هم از جزئیات خبر ندارم. چه حرف هایی ممکنه زده بشه از خیلی ها شنیدم که صلاح نمیدونم خیلی حرف های پشت پرده رو بزنم. اما بالاخره دوستانه به مسئولین عزیز کشور با عنوان یه برادری که موفقیت اونها و کشور رو دعا میکنه عرض میکنم که امیدواریم به گونه ای عمل کنن مردم خیالشون راحت بشه از رفتار اونا و چیز دیگری بعدن برملا نشه. و واقعیت اینه که اگر یه روزی خدای نکرده معلوم بشه که تحمیلی صورت گرفته یا به دستوری که باید شرعاً گوش میکردن گوش نکنن، اون روز اونها نباید نمیتونن تو کشور زندگی کنن. یه واقعیتیه این. یعنی آدم اگر دنیا رو هم بخواد نگاه کنه باید تو شرایط حساس دقیق عمل کنه، وگرنه بعدن نمیتونه تاوانشو پس بده، کسی دیگه نمیتونه دفاع کنه و بعد اون روز از کشور برن. نکته دوم هم این که وسط این گفتگوها و توافق بشود نشود که به بنده از جهت اینکه کاری نیستم مربوط نیست، اینه که پدرکشتگی ما با اون قاتلین تمام نمیشه چه توافق بشود چه نشود. و جا داره کمپینی ایجاد بشه، جایزه 100 میلیون دلاری یا بیشتری درست بشه، مردم خونه بگارن، طلا بگذارن، برای اینکه در یک خیزش بین المللی خواب از چشم قاتلین گرفته بشه. وگرنه این شیوهی که هست چه توافق بشه چه نشه، قرار باشه مسئولین مخفیانه زندگی کنن، اداره کشور مشکله. باید به یه نحوی بشه که دشمن هم بترسه از آفتابی شدن، بعد یه فکری کرد. به خداوند انشالله اون روزی که یه وقتی میدونید در دوره قاجار خب خیلی توان نظامی این ملعون الان از اونا بیشتره، اما بالاخره دوره قاجار فاصله بین ما و امپراتوری روسیه زیاد بود، کسی فکر نمیکرد این اتفاق بیفته. نمیدونیم کسی این کارو کرد یا به شکل باطنی اتفاقی افتاد که سر فرمانده روسیه تزاری اومد ایران، یعنی جنازه شد سرش اومد ایران. از خدا میخوایم به امروزی که دخترای سید الشهدا آواره بیابان ها شدن، برای اینکه دشمن شیعیان امیرالمومنین دیگه جرئت نکنه نسبت به مرجع شیعه، رهبر شیعه، مقدسات شیعه توهین کنه، به یک شکل ذلتباری، به یک شکل حقارتباری خدا به زودی این سران رو منکوب و سرکوب و سر اونها رو لگدکوب رزمندگان ما قرار بده انشاءالله. فارغ از کارهایی که دولت ها ممکنه بتونن بکنن یا نتونن بکنن، مؤسسات غیر دولتی که برای این موضوع فکری بکنن، این مهمه. انتقام گرفته نمیشه، انتقام رو امام زمان انشاءالله باید بگیره. اما اینو میدونید که وقتی مختار ورود کرد و قتل سید الشهدا رو به درک واصل کرد، یه امنیت ظاهری برای ائمه بعدی به وجود اومد. هیچ امامی بعد از سید الشهدا با شمشیر کشته نشد. اگر هم کشتن، سم دادن، ترور کردن، گردن نگرفتن. این که رسما بیان بزنن این برای آینده مذهب ما خوب نیست. برای این باید یه فکری بشه به یه شکلی که این انگیزه جهاد جوانهای ما که ممکنه گاهی رو اشتباهات مسئولین یا خود اینها یا تریبون داران درگیری داخلی بشه، این انگیزه و انرژی و داشته های ما و امکانات ما به سمت زدن اون کسی بره که هم قدری دلها تشفی پیدا کنه، هم عبرت بشه برای اینکه کسی جرأت نکنه این غلط رو بخواد تکرار کنه. انشاءالله خدا شکست اونها رو در روزگار ما به دست ما، زبان ما، قلم و قدم و استعداد و توانایی ما قرار بده انشاءالله. بحث ما زمینه های به وجود آمدن خوارج بود. خب این بحث خیلی مفصله، یه بخشیش رو تونستیم عرض کنیم. من قضیه که شام غریبان خیلی فضای حرف زدن نیست، احساس خفگی داره آدم، یعنی یه جوری ماجرای کربلا که آدم یه احساسی میکنه که نه الان این اتفاق افتاده، ما اینجا نشستیم و هی به ساعت آدم تناظر میکنه که الان اونا در چه وضعی هستن. لذا خیلی حرف زدن مشکله. در حد این که وظیفه سخنرانی صورت گرفته باشه چند تا جمله ادامه اون بحثا عرض میکنم. یکی این که عرض کردیم خوارج دیندار نبودن، یعنی بدترین کار اینه که کسی به اسم خوارج بخواد مناسک دینی رو تخریب کنه. خوارج تدین نداشتن، تدین ویترین خوارج برای دنیا پرستیشون بود، چه بدونن چه ندونن. ممکن بود بعضیشون ملتفت باشن بعضیشون ملتفت نباشن، چون خداوند اول کار که آدم ها رو هدایت میکنه اگر کسی ظلم کنه ممکنه دیگه اجازه بده و این ظلم رو ادامه بده و خیال میکنه داره خوب عمل میکنه. این که خدا میفرماد در قرآن که رو قلب اینا پرده میندازیم، خدا ظالم که نیست رو قلب یه پرده بندازه اینا گناه کنن، اولش همه رو هدایت میکنه. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، همه رو که خلق کرد همه رو هم تو مسیر هدایت قرار داد، منتها یه کسی این هدایت رو گرفت پیش رفت انتخاب کرد، یه کسی نگرفت مخالفت کرد فسق کرد ظلم کرد. حالا دیگه اون که ظلم کرده ممکنه قرآنم بخونه گمراه تر بشه، آیه قرآن بخونه کج بفهمه. این نیست که خدا خواسته او رو گمراه کنه، اول هدایت مطرح شده، اونی که اهل تقواست این قرآن هدن للمتقینه. اگه ظالم بشه اون وقت ولا یزید و ظالمین الا و جاهای دیگه. اون باطن فکر اینها که یک خطر بزرگ توحیدی بود کبر بود. عزیزان مباحث اخلاقی در مکتب اهل بیت یکی از خطاهای فاحش اینه که باهاش اخلاقی برخورد بشه. اخلاقی یعنی چی؟ اخلاقی یعنی اینا رو تبدیل به بکن نکن و امر و نهی کنیم. مثلا همدیگر را گاز نگیریم، متکبر نباشیم، بچه خوبی باشیم. این نه سودی داره چندان، میشه توصیه های ملال‌آور، سودی نداره. ثانیاً چرا نباشم؟ اگه من توهم تکبر داشته باشم، توهم دیگه، و خودم و خدای نکرده بزرگتر از ایشون ببینم، شما میگی خودتو بزرگتر ندون. مثل اینکه من یه نفر قدش از من 5 سانت کوتاه‌تر باشه، چرا من قدمو 5 سانت بلندتر ندونم؟ شما توصیه کن، فایده نداره این توصیه. این باید ریشه یابی بشه. تمام مباحث اخلاقی ریشه در یک ضعف توحیدی و بعضیاش ضعف ولایی داره. این تمام مشکلات اخلاقی ما نوعاً زیر یه مشکل توحیدیه که رخ میده، اونو باید حل کرد. علت اونجاست، من صورتم کهیر زده، شما هی به من کرم بدی من بپوشونم دوباره میزنه، کبدمو باید درست کنی، اون علتو باید برطرف کنی. چی باعث شده من تکبر دارم؟ چی باعث شده من حسادت دارم؟ هی بگو حسادت نکن. خب دارم میترکم، دلم میخواد حسادت کن، یه کاری کن نترکم. وقتی فشار به همه جای من میاد حسودیم میشه، تا تا وقتی فشار میاد حسودیم میشه. یه کاری کن فشار به هم نیاد. تمام مباحث اخلاقی ذیل توحیده. توحید خیلی مهمه. در ماه ذی‌الحجه قبل از قدیر یه دو سه جلسه اونجا یه بحثی داشتیم که بله توحید رو هم باید از ولایت شروع کرد، توضیح دادیم. اما خود توحید عزیزان مهمه. حتی ببینید ما از ادعیه محرومیم. دعا میخونیم، توش روزه میخونیم. خب بنده انشالله روزه خونم، انشالله طرفدار روزه هستم، انشالله منم جزء گریه کنم، انشالله. اما ما ندیدیم که اهل بیت وقتی دارن دعا میخونن هی وسطش خطاب رو عوض کن. آقا میخوای بگی حرامه؟ نه همچین چیزی نمیخوام بگم. ممنوعه؟ نه خیر نمیخوام همچین چیزی عرض کنم. میخوام عرض کنم آقا مردم باید گاهی با ربشون حرف بزنن. حالا اگه 20 دقیقه دعا خوندن برای این که ما با اهل بیت راحت تر انس میگیریم، 10 دقیقه وسطش روزه خوندن دوباره خطاب ادامه پیدا کرد، اشکال نداره. همون که شما یه دعایی بخونی، یه خط در میون روزه بخونی، مخاطب محروم میشه از ارتباط با رب. یعنی اهل بیت دعا میخونن، نداریم مثلا تو مناجات ابو حمزه یه خط در میون بگی حالا روزه بخون. خب امام سجاد علیه السلام که صبح تا شب برای پدرش گریه میکرد و روشنه که گریه بسیار مهم است. اینکه مباحث امسال دهه محرم بنده یه جای دیگری اهمیت گریه است، شک نیست تو این. اما اینی که ما با خدا هم باید حرف بزنیم. اگر این مشکل ما با این ادعیه صحیفه سجادیه، مناجات ابو حمزه، مکارم اخلاق، مناجات شعبانیه و امسال اینا انس بگیریم، قدری از اون علتهای مشکلات توحیدی برطرف میشه. یه قدری با خدای اهل بیت رفیق میشیم. آدم با خدای اهل بیت رفیق بشه، امکان نداره طلبکار از کسی باشه، طلبکار از زمین و آسمون باشه، امکان نداره افسرده باشه، امکان نداره بی پناه بشه. آدم خدا رو ببینه و بعد اهل بیت رو ببینه، اصلا جا نداره برای خودش بزرگی احساس کنه. چرا ما وقتی کلمات اهل بیت رو میخونیم که خودشون رو پیش خدا کوچک میکنن، میگیم لابد برای آموزش ماست؟ چون تصوری از این موضوع نداریم. بالاتر ما تصوری از عظمت خدا نداریم. حالا برگردیم به بحث خودمون. این بحث میخواستم عرض کنیم چون بحث مهمیه. ببینید چرا تکبر داشتن خوارج؟ چون خوارجی که کمبود داشتن، دنبال رقابت با دیگران بودن، حالا توش جامعه‌ای که سواد کمه، خوندن نوشتن اینا قرآن و حفظن، یه تمایزی پیدا کردن، توهم بزرگی داشتن. اینو میدونید دیگه، خدا ما بزرگ باشیم نگفته تکبر نداشته باشید. ما بزرگی نداریم. تکبر یک دروغه، یک توهمه که ما تخیل کنیم بزرگیم. چند تا اشکال توحیدی توش داره. این که پا تو کفش کبریایی خدا کردنه، بر همینم خدا مبارزه میکنه با متکبر. متکبر بیچاره میکنه هم خودشو هم بقیه رو. اصلا کسی بزرگ نیست. شما راستشو اگر بخوای بدونی، امام سجاد فرموده و انا بعد و یا اله، امام سجاد اینو میفرماد، ما باید به خودمون فکر کنم فوش بدیم. و انا بعد و یا الهی اقل الاقلین و اذل الاذلین مثل الذره او دونها. والله نظرش هم همین بود. اصلا عبد غیر از این نمیتونه بگه. آموزشی نبوده. رابطه او و خدا برای آموزش ما نیست. فیلم بازی نمیکنه الکی مثل مخلصم تا کرم الکی. خدا شاهده که در این عالم هیچ کس جز خدا بزرگ نیست. بعد میگه پس اهل بیت چی؟ میگم اونا بزرگیشون از جهت عبودیتشون به خاطر بندگیش خیلی بزرگه، مستقلن بزرگ نداریم در این عالم. یک الله واحد قهار داریم که این یکم که میگیم یکی نیست که دو داشته باشه، با چیزی قابل قیاس نیست، جای خالی نیست دو داشته باشه. بزرگی وجود نداره در عالم که من احساس بزرگی به هم دست بده. احساس بزرگی ورود به حیطه کفره، یعنی من قبول ندارم که بزرگی مال توه. گندگی کردن دروغینه، هم گندگی کردن هم دروغینه، هم وهمه. مثل کسی است که مخدر مصرف کرده، احساس بزرگیه. فاطمه زهرا سلام الله علیها راه درمانشو به ما آموزش داده. راه درمانش چیه؟ فرمود که خدا نماز را قرار داد تنزیهن عن الکبر. چرا اهل بیت اینقدر پیش خدا متواضعن، خاشعن، خاضعن؟ اینجوری بگو، چرا اهل بیت اصلا توهم ندارن؟ چرا اهل بیت خود یقینن؟ چرا اهل بیت خود حقیقتن؟ چون اهل بیت عبدن، عبد بندگی باید بکنه. لذا من چرا نوافلم شله؟ چون توهم دارم، چون نیاز ندارم. ظرف پر رو نمیشه پرش کرد، شکم پر رو نمیشه قضا توش ریخت. حالا گاهی یه نفر پره، گاهی یه نفر توهم پری داره، بیچاره اصلا نیستی چی، توهم داره. توهم پری، توهم بزرگی سیری کاذب میاره، آتش به عبادت نداره. چرا اهل بیت 1000 رکعت نماز میخونن شبانه روز؟ چون بیشتر از 1000 رکعت وقت نمیکردن. سوال اونوری باید بپرسی، بیشتر از این نمیرسیدن، چون قرآن هم میخوندن، چون به فقرا هم میرسیدن، بیشتر از این زمان نداشتن. نه 1000 رکعت نماز یعنی زیاده. اگه 24 رکعت رو خدا میکرد 36 ساعت، این 1500 رکعت نماز میخوندن. نمازشون هم نماز چرتگی نبود که مثلا تون 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 الله کلنگی بخونن. در مورد زین العابدین صلوات الله علیه هست که 1000 رکعت نماز میخونه، یعنی 500 تا دو رکعتی، هر یه دو رکعت رو موده میخونه، انگار این آخرین نماز عمرشه. آدم آخرین نماز بگن، الان بگن کاش این آخرین منبر عمرته، بعد بیا پایین دو رکعت نماز بخون، همجا میخوای بمیری. خودم اون دو رکعت یه ذره حواسش جمع‌تره دیگه. حالا اون که امام معصوم با هیچ کس قابل قیاس نیست، مودع نماز میخوند هر دو رکعت را. این حال چرا از بین نمیره؟ چون نیاز شدید بود. نیاز به کی؟ به رب. وهمی نداشت که من چیزی دارم، خالی خالی بود. چون خالی خالی بود پر بود از جلوات الهی. لذا شما امامو میبینی میگه خدایی میکنه. بله اوصاف خدایی داره، اوصاف خدایی داره. این دست من مثلا با شما مچ بندازم یه میزانی توان داره، برم وزنه بزنم، تمرین کنم، برم جام جهانی، برم المپیک، بخوام وزنه بزنم، باز یه توانی داره. در قلعه نمیتونه بکنه. در قلعه رو کی میتونه بکنه؟ اون کسی که وهم نداره، اون کسی که هیچی از خودش نداره، اون کسی که دستش دست خودش نیست، دستش دست خداست. لذا تا در قلعه رو کند، این اوج آقاییش، آدرس غلط نداد، همه نگاه کردن گفتن علی کند. فرمود والله ما غلط و باب خیبر به قوت جسدانیه. با جسم که نمیشه این در رو کند. این ید ید الله. یعنی چی ید الله؟ یعنی هیچی نداره، چون صفر میدونه خودشو که حقیقتا همه هیچن، او ولی میدونه عبده. رضا همه اوصاف الهی به او میرسه، اون قدریش که به وسع بشری امکان داره در بشری وجود داشته باشه. رضا شما اوصافی که از اون حیرت انگیزه، چشمش هم همینطور. حالا بنده که 5 متر اونورتر هم نمیبینم، یکی چشمش خوب باشه مثلا دورتر میبینه. امام خودش چیزی نداره، فقر محضه. رضا عینش عین الله. تو زیارتش میگیم السلام علیک یا ناظر شجره طوبا و سدره المنتهی. لو کشف القطاع او این پرده ها دیوارا رو بزنی کنم مزدد تو یقینا، چون چشم مال من نیست که دیگه، مال خداست. اون چشمی که مال خداست عدسی و نبیه و شبکیه و ایناش آسیب ببینه عینکی بشه دیدش کم نمیشه، اون یه چیز دیگه است. اون چشم خدا میبینه. گفتن تو خدا رو میبینی؟ فرمود انی لم اعبد ربن لم اره، خدایی که نبینم که عبادت نمی کنم. بعد فرمود اما با چشم سر نه، چشم سر محدودها رو میبینه. خدایی که با چشم سر بشه دید یه خاک بر سر بیچاره است، خدا نیست. خدایی که بشه با چشم محدود دید محدوده، دردی اما دوا نمی کنه، به درد نمی خوره. کسی که خدا رو میبینه همه کاره عالمه و خودش رو میبینه هیچه، اصلا جایی نداره که بخواد گندگی کنه چون وهم نداره، همه رو از خدا میبینه، از خودش نمیبینه. لذا به کسی فخر نمیفروشه، بزرگی برای کسی نمیکنه. لذا عقل کل دائم شوق عبادت داره، دائم. اینی که او این همه عبادت میکنه و ما حالا دیروز دیشب شاید اینجا عرض کردیم که به امام حسینی که سلام الله علیه اگر شهید بشه به لقاء الله میپیونده، به آغوش از زهرا میره، چند تا جهت داشت. یکیش این بود که فرمود عباس چون برو از اینا وقت بگیر من خود نماز بخونم. این امام تکبرش صفره، توهمش صفره، تو بغل خداست. برای همین شما این امام رو نمیتونی شکست بدی، امام به اضافه خدا رو نمیشه شکست داد. پشتش گرمه، افسردگی نمیگیره، نیاز نمیبینه خودش رو با کسی قیاس کنه، با خدا از همه بزرگتره، ولی بزرگی مال خداست. این از علائم امامت. مستحضرید بارها بنده عرض کردم محضرتون، امام هادی علیه السلام یه نقل داره یوزد زیر گریه، در یه نقلی داره و فرمود که انا لله و انا الیه راجعون مات ابو جعفر، بابام شهید شد. گفتن آقا از کجا فهمیدین؟ فهمود تداخلنی ولتون، یه جوری نسبت به خدا احساس بیچارگی به هم دست داد که هیچی نیستم. حالا امام قبلش امامه، بالاخره فهمیدم امامت به من منتقل شده. یعنی کبر جنگ با خدا و امامه. خوارج اهل تکبر بودن. خوارج اگر یه آدمی از یه جای بیچاره می اومد، آدم خیلی خوبی بودا، ولی مثلا نژادش یه ذره از اینا که خودشون هم نژاد آنچنانی داشتن پایین تر بود، اگه میتونستن یقه طرف رو جر می دادن که اومدی خواستگاری، آبروی ما رو بردی. لذا نیاییم بگیم که آقا اونایی که زیاد عبادت می کنن این طوری هن. اونایی که زیاد عبادت می کنن مثلا ائمه چه مشکلی داره؟ اگر کسی عبادت کنه که زیادش خیلی خوبه، مشکل اینه که آدم ها گاهی عبادت نمی کنن، آدم ها خودشون رو می پرستن. افر ایت من اتخذ الهه هواه، داره نماز می خونه و این داره خودش رو می پرسته، هی میگه به 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 ماشاءالله ماشاء، این که حفظم، این رکعت سوره انعام رو خوندم، این هی هی خودش باریکالله، هی برای خودش نوشابه باز می کنه، ای برای خوش نوشابه باز میکنه، عبادت نمی کنه که. امیرالمومنین اینقدر شبها از حال می رفته که طرف فکر کرده امیرالمومنین از دنیا رفته، و اینقدر این عادی بوده که وقتی به حضرت زهرا خبر میدن میفرماد کجا بود، میگه در فلانجا تو سجادش، میفرماد نه علی نمرده، علی تو عبادت اینطوری میشه. یعنی یه بار نی، اون امیرالمومنینی که زوزه میکشیدن مقابلش قرار میگرفتن، اینو بدونید عزیزان، شجاعت امیرالمومنین از یک خوف شدید میاد، خوف از خدا. حالا خوف از خدا یعنی چی؟ مثلا میترسه گناه بکنه، این که مال ماهاست. شما یه نفر رو خیلی فرض کنید دوست دارید، حتی محبت‌های مجازی و نیمه مجازی، مثلا اوائل نامزدی شماست که این میتونه محبت شبه حقیقی باشه در مسیر اهل بیت انشالله، با هم میرید یه جا، میرید غذا با هم بخورید، میترسی کاری بکنی که اون ناراحت بشه، در حالی که همسر شما ترسناک نی، محبت شما خوف میاره، میترسی کاری کنی ناراحت بشه، میترسی کاری کنی خوشش نه. شوق عجیب اهل بیت به خدا و حب شدید اهل بیت به خدا خوف میاره، خوفی که از حال میره. خدا دراکولا نیست اهل بیت ازشون بترسن، خدا حقیقت جمال در عالمه، منتها امام چون حب شدید به خدا داره خوف شدید داره، خوف شدید داره. و بعد تو این موضوع خوف زدنی زدنی هم میکنم، اینو بیشترش کن، تو این بیشترش کن، این محبت رو بیشتر کن. الله به امام حسین این دعای منصوب حضرت رو نگاه کنین، دعای عرفه منصوب حضرت، اولش حمد و ثنا داره، الحمدلله الذی لیس لقضائه دافه، همجوری میاد 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 میاد، شاید دو صفحه سه صفحه، اولین درخواست چیه؟ اللهم اجعلنی اخشاک، خدای روزی کن من از تو بترسم. چرا؟ این علامت محبت، حب شدیده، یه کاری کن من دست از با خطا نکنم، هی بهتر از بهتر عمل کنم چون دوستت داره. خوارج، اگر من بخوام ریشه دقیق بگم نباید بگم تکبر داشتن، باید بگم خوارج بیچاره های کمبود محبتی بودن، اینا محبت نچشیده بودن. آدمی که خودشو دوست داره خیلی بدبخته دیگه. شما میری تو یه نفر میری تو یه دانشگاهی مدرسه جایی همه دوست دارن با این رفیق بشن، اینم با همه رفیقه، یکی میری میبینی با دو نفر رفیق، یکی میگه رفیقت که میگه رفیق ندارم خودمم، خب میگه این یه مهارت اجتماعی مثلا نداره. آدمی که به جایی برسه که حب ذاتش قلمبه بشه، به جای حب الله حب ولی الله، حب محب ولی الله که میشه تولی، این پر میشه. آدمی که دوست داره و دوست داشته میشه اقیانوس آرامه. کسی یه محبوبی داشته باشه که محبوب دوستش داره، بعد شما بگو این چه عطر بی خودیه، میگه اون دوست داره، اصلا مهم نی نظره کسی براش، این چه لباسیه، میگه اون دوست داره، اصلا مهم نیست براش، اونی که دلش میخواست عنایتی بهش بکنه اون دوست داره. مشکل خوارج این بود که خودشون رو دوست داشتن بیچارا، محبت نداشتن. حالا من راستشو بگم، خوارج مشکلشون بود خودشون رو هم تازه دوست نداشتن، چون اگه خودشون رو دوست داشتن خودشون از امیرالمومنین محروم نمی کرد. دیدی بعضی بچه ها کوچولو هن بلد نیستن، یه خوراکی خوبی میدی چون نشناخته ندیده نمیخوره، بعد از 3 سال میخوره، میگه عجب چیزی، میگه 3 سال تو اینا نخوردی. خوارج بدبخت خودشون هم دوست نداشتن، چون اگه خودشون دوست داشتن از امیرالمومنین محروم نمی کردن. مشکل اینا محبت بود. نوع مشکلات اخلاقی ما که عرض کردم توحیدیه، یه سرش محبت، اینو بارها از بنده شنیدید، جای دیگه هم دیدید، هم خدا در قرآن به یه نحوی فرمود، هم پیغمبر آسیب شناسی کرد وقتی تو خیبر از جنگ فرار کردن، فرمود فردا کسی رو به میدان میفرستم که یحب الله و رسوله، نه خیلی شجاعه، چون یحب الله و رسوله خودشو نمیبینه که فدا میکنه خودشو، شجاع هم میشه. زینب کبرا مثل امشب و فردا و اینا که یه تنه امام سجاد رو حفظ کرد، بچه ها رو نگه داشت، مگه رزمنده بود؟ اون خدا و رسول رو دوست داشت، خودشو ندید. همه عالم، هر کسی که به امامت معتقده میدونه که نسل امامت از زین العابدین امتداد پیدا کرده و زینب کبرا نذاشت امام سجاد رو بکشن. تن مبارکش آسیب دید اما اجازه نداد به بدن امام سجاد آسیب بزنن. مگه رزمندگی کرده بود؟ نه خیلی، همه وجودش حب بود. اگر به من بگن امام را بردار به جاش یک صفت بذار، من میگم هوالحبه. امام هوالحبه، خود محبت. تو محبت ندیدن خود دیگه، تا محبت نباشه اصلا بندگی نیست. حب داره که بنده است. خدا انشالله حلاوت بندگی، محبت، چشیدن کبریایی خدا که مثل یک آتشی بر خرمن ما وهمهای ما رو بسوزونه امشب روزی ما کنه. خدا انشالله امام زمان ارواح و ناله الفدا رو از مجلس ما راضی کنه. نور به قبر امواتمون، شهدامون، رهبر شهیدمون، عزیزانمون، هر کسی که ما رو سر این سفره نشونده از این مجلس ما عائد و واصل کنه. بازم از همه عزیزان حلالیت می طلبم. روزه امشب خیلی روزه سختیه. از شب اول محرم، بلکه چند روز قبل از محرم، بنده اینطوری هم بقیه نمی دونم، جزء دغدغه هام اینه که خدایا شام غریبان چجوری روزه بخونم. امروز اگر روزه سید و شهدا شنیدید خیلی داغ سنگینی بود، ولی روزه سلحشوری بود، آقا جنگید و شهید شد. روزه غارت روزه سختیه، تحملش سخته، بیانش سخته. آدم نگه میترسه، نگه به مردم که امامتون چجوری پای شما همه وجودشو خرج کرد. بخواد بگه نمیتونه به زبون بیاره. حالا چند جمله در حد این که میتونم عرض میکنم. وقتی سید الشهدا افتاد تو قتلگاه، خانوما تو خیمه بودن، تا اینکه اسب حضرت سر و صدا کرد، اینا از شکاف خیمه اسب رو دیدن، از وضع اسب فهمیدن کار یا تمام شده یا رو به اتمامه. از خیمه ها ریختن بیرون، واله، حیران، به صورت زنان. اصلا اینجا بگو نامردا، اینا کتک زدن نداشتن که، اینا برای داغ سید و شهدا خودشون داشتن به صورت خودشون میزدن. وضعشون یه طوری بود که متوجه حضور مردان اطراف نبودن. بیشتر از این نمیتونن واز حرف بزنن. تو همین حیرانی اینا، تو اوج غم، تسابق القوم، از هم سبقت گرفتن، مسابقه گذاشتن. سابق القوم علا نهب خیام آل رسول، برای غارت حمله کردن. خیمه ها کم بود، اینا 20,000 تا بودن، به همه نمی رسید چیزی، برای همین عجله داشتن که یه چیزی گیر بیارن. فرصت نمی دادن این بچه باز کنه از دستش، چون پشتری میرسی. تسابق القوم علا نهب خیام آل رسول، اینا برای غارت کردن از هم سبقت میگرفتن، برای اینکه چیزی بهشون برسه. خاک بر سر دنیا، بچه ها پخش و پلا شدن، هنوز حیرت زدن، رو به قتلگاه دارن. اینا عادت نداشتن فرار کنن، تجربه ترسیدن نداشتن، هر روز با این موارد مواجه نشده بودن، ندیده بودن کسی داره رد میشه اینقدر به اینا نزدیک بشه، ناپاکزاده اینقدر نزدیک بشه دستو بخواد به گردن ببنده، مواجه نشده بودن. هر کدوم یه سمتی پخش و پلا شدن، هم جگر سوخته هم اینا واله هن، هم دیدن خیمه ها دارن میسوزه، نمیدونم بتونم بگم یا نه. داغ امام حسین رو دیدن، شیخ عبدالحسین اصلا بی رحمی کرده با این بیت، نمیتونم بیتشو بگم، جیگرم نمیکشه. قتل امام حسین دیگه بالاترین داغ عالمه. میگه یه کاری ولی اینا کردن که اینا آرزوشون یه چیزی دیگه بود، آرزوشون این بود زودتر تاریک بشه، چشمی به اینا نگاه نکنه. اینا به اموال خیام توجه نداشتن، میخواستن برن یه جا مستور بشن، جلو چشم قرار نگیرن، خیمه ها رو سوزوندن، اینا جایی نداشتن تو بیابون، دویدن تو خیلی حرفارم نمیشه زد. الان اگر از آل زینب کبرا بخوای سراغ بگیری، داره تو بیابون میگرده میگه بچه ها رو پیدا کنی، ببینی چند نفر زنده موندن. تو منابع متأخر میخوره به این فضا، همینجوری دارن میگردن اینا رو کجا پیدا کنن. خدایا چه بلایی سر اینا آوردن. کنار یه بوته ای نیست تو منابع قدیمی، ولی من سالهاست بیچاره اینم، مالا این فضاست میخوره باشد، کنار یه بوته ای دوتا از اینا رو پیدا کردن، صدا کردن، بیاین بیاین دوتاشون رو پیدا کردیم. اومدن جلو، دیدن دست گردن هم کردن، جون دادن. خیلی چیزا هم هست نمیتونم بگم، هم مراعات حال شما رو میکنم، هم میترسم امیرالمومنین گله کنه، هم اینقدر به شما میگم که ما لاف محبت میزنیم، ما لاف زدیم. الان بیرون مسجد بخش خانم‌ها رو نگاه کنید، حریم درست کردن، مولا برای اینکه بلکه دست ما رو بگیره دختراشو آواره بیابون کرده.